رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. برنامه افتوار هوای تازه تا لحظات دیگر آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن، فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مرکز خبرنگاران افغانستان از ناپدید شدن مهدی انصاری، یک تن از خبرنگاران در شهر کابل، ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز در وبسایت این مرکز نشر شده آمده است که انصاری در کابل ناپدید شده، اما منابع نزدیک به انصاری ادعا می‌کنند که شواهد دارند که او از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. ریاست هواشناسی، وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در 19 ولایت افغانستان بارندگی‌های شدید را پیش بینی کرده. مسئولان ریاست انکشاف دیهات ولایت کنر گفته که مؤسسه اسلامیک ریلیف در ولسوالی ناره این ولایت با مصرف 10 میلیون افغانی برای 411 خانواده در این ولسوالی آب پاک آشامیدنی مهیا کرده. مقام های فرانسه امروز اعلان کردند که با عمر بن لادن، پسر اسامه بن لادن، مؤسس و رهبر پیشین شبکه القاعده، دستور دادند که فرانسه را ترک کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام های این کشور خبر داده که این اقدام به دنبال اظهارات آقای عمر در شبکه های اجتماعی اتخاذ شده. برنو رتالو، وزیر داخلی فرانسه، در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عمر بن لادن اظهارات را در 2023 در شبکه های اجتماعی خود نشر کرده که حمایتش را از تروریسم نشان می دهد. و جان هوب فلید امریکایی و جفر هنتن بریتانیایی کانادایی جایزه نوبل فیزیک امسال را مشترکاً به دست آوردند. آنها در بخش هوش مصنوعی کار کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب این نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ روی همین موضوع بحث میکنیم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، استاد روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم برنامه، جوان ورزشکاری را برایتان به معرفی می گیریم که در رشته ورزشی خود قهرمانی به دست آورده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بود پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده مامو جوابش میگه باز برای ما برای زو میگه آه میگه در خانه میگه هر شاکو کم کدام شاکو پیسه کم ببرم میگه از من کارو بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم در خانه میگه بس.
حبیب سادات در یکی از رسانه ها گوینده است او میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرند، در اینجا یک کمش به مو آدم ها میتن که تصویرشون نمیگیره، دیگه شد به جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبر ها میفهم که نمیگم باشه، یه بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رایی که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم به صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه، که این کار ما باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تأثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونا را می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تأثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوبم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مستر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند، شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش می شن، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و می تانه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب می زنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند.
چون این گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، ایره کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چینل یک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنن. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن، به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه. آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شه. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های و آدم بگویم، از تلاش های و آدم بگویم، از کارهای و آدم بگویم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارا و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع آوری میشه، طوری جمع آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه بده، امثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شوه، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل مهمی است که ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوان ورزشکاری را برای شما به معرفی می‌گیریم که در رشته بوکس قهرمانی به دست آورده است. این جوان نوراحمد حبیبی نام دارد و در ولایت ننگرهار به دنیا آمده است و در یکی از مکاتب دولتی همین ولایت مکتب را به پایان رسانیده است.
تعلیمات ابتدایی خویش را در مکتب تجربوی و دوره ثانوی را در لیسه عالی چکنوری به درجه عالی به پایان رسانیدیم. البته بعد از فراغت مکتب یک زمان مصروف کورس های کوتاه مدت و دراز مدت در بخش های مختلف بودم، چون علاقمندی زیاد به ژورنالیسم داشتم. در پهلوی ازی که ورزش می کردم درس‌ها و کورس‌های کوتاه‌مدت و دراز‌مدت در ژورنالیسم تعقیب کردم. در ابتدا نتوانستم که تحصیلات خویش را با پیش ببرم، اما بعداً در سال 2011 توانستم که فرصت پیدا کنم تا تحصیلات عالی خود انجام بدم. همو بود که در سال 2011 در پوهنتون ننگرهار در دپارتمنت تاریخ تحصیلات عالی خویش را آغاز کردم و در سال 2015 از پوهنتون ننگرهار از پوهنزه تعلیم و تربیه از دپارتمنت تاریخ به درجه عالی فارغ التحصیل شدم.
نوراحمد حبیبی در کنار ورزش در رشته ژورنالیسم درس خوانده است و با وجود ورزش کارهای رسانه‌ای نیز داشته است.
اولین وظیفه‌ای را که آغاز کردم در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار بود. البته برنامه‌های تلویزیونی داشتم، فعالیت‌های رسانه‌ای بود که در تلویزیون ملی ولایت ننگرهار داشتم. بعداً در کمپانی پهنا گروپ مسئول هماهنگی رسانه‌ها در دفتر مطبوعات والی ننگرهار ایفای وظیفه کردم. از سال 2015 تا 15 آگست در دفتر رسانه‌های ولایت ننگرهار به صفت معاون سخنگوی ژورنالیست و مشاور ورزشی مقام و همچنان به صفت رئیس المپیک ولایت ننگرهار ایفای وظیفه کردم. فعلا حکم ملی فدراسیون بوکس افغانستان هستم و به نام حبیبی بوکسینگ و فیتنس کلاب یک کمپ ورزشی دارم که مشغول تربیت جوانان در رشته مجدنی هستم.
نوراحمد میگوید وی از زمانی که متعلم بود به رشته ورزشی بوکس علاقه داشت و از آن زمان تمریناتش را آغاز کرده است.
در دوران مکتب، در دوران نوجوانی یکی از شوخترین بچه‌های صنف ما بودم و وقتی که ما فوتبال می‌کردیم با همسنفی‌های خود، امو بچه‌ای که بسیار شوخ می‌بود و بچه‌ای که بسیار فعال می‌بود و بسیار پشت توپ می‌دویدم و حریف‌ها را نمی‌ماندم که با سر ما گل بزنن، اوما بودم که فیزیکی بسیار قوی داشتم، نفس بسیار قوی داشتم و سرعت بسیار تیز داشتم. در هر ساتری که ما در دوران مکتب می کردیم، باز گروپ سنفی های ما می خواستن که عضو تیمشان ما باشم، چون در هر تیمی که ما می بودم و تیم برنده و موفق می بود. در دورانی که ما مکتب بودیم، صنف 7 و 8 مکتب بودیم، استاد انوررحمن سمسور صافی در لیسه ما در یک صنف وقتی که مکتب رخصت می شدن اینا ورزش بوکس آنگ آغاز کردن. در دوران چند روز ما استاد انوررحمن سمسور می دیدم که اینا ورزش بوکس می کردن و مشغول ورزش بوکس می بودن. آهسته آهسته با سپری کردن چند روز علاقه‌مندیم به ورزش بوکس اضافه تر شد. ما سه سنفی های ما رفتیم داخله کردیم و تمرین با استاد انوررحمن سمسور صافی پیش بردیم، چون ورزش بوکس یکی از سخت‌ترین، ثقیل و بسیار دشوار ورزش بود. بعد از مدت یک ماه هر دو دوستای ما که همراه من یک جای ورزش شروع کردیم، هم سنفی های ما بودن، اونا ورزش ماندن، گفت ما نمیتونیم، توانی یه زیره نداریم که ورزش بوکس با پیش ببریم. تنها ما بودم که ورزش بوکسینگ با تمرینات دشوار و سخترش محکم کردم و سپورت با پیش بردم.
نوراحمد حبیبی با موفقیت هایی که در مسابقات داخلی داشته توانسته است عضویت تیم ملی را به دست بیاورد، اما نظر به مشکلاتی که وجود دارد و این نتوانسته است که در مسابقات جهانی اشتراک کند.
در حکومت جمهوریت، البته در حکومت انتقالی افغانستان، ما توانستم در اولین مسابقات تیم ملی که در مرکز افغانستان در کابل دایر شد در این مسابقات پیش از 20 ولایت افغانستان اشتراک کردند که اولین مسابقات ملی را آجیسی عبدات محمد پایندختری که فعلا معاون المپیک افغانستان است، در اون زمان رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان بودند. ما وقتی مسابقات در 2015 دایر کردند، توانستم که در این مسابقات در رقابات های ملی اشتراک کنم و توانستم که مجتنا و بکسرهای پرقدرت خود را شکست بتم و مسابقات به موفقیت از آن خود کنم. در مسابقات بعدی که امو استعدادی را که من نشان دادم در اولین دور مسابقات تیم ملی بوکسینگ افغانستان، بعدن به تمرینات فشرده خویش ادامه دادم و ورزش را در زندگی خود یک گزینه مهم دانستم. برای قهرمانی های بیشتر هدف قرار گرفتم. در مسابقات ولایتی که در ولایت ننگرهار دایر شد و همچنان در مسابقات ملی سهم فعال گرفتم، توانستم عضویت تیم ملی کشور را از آن خود کنم. در دوران مجدنی مسابقات خود لقب‌های بسیار خوب و بهتر گرفتم که لقب بهترین مجدن در سطح افغانستان از آن خود کردم، ستاره مجدنی را در زون شرق از آن خود کردم و لقب نکردن افغانستان را در مسابقات آسیا از خود کردم. چون عضویت تیم ملی بوکس افغانستان نداشتم، در اولین مسابقات خارجی خود در کشور تاجکستان سهم گرفتم که مسابقات آسیایی توانستم که حریفای پرقدرت کشورهای تاجکستان و قزاقه نکاوت بزنم، شکست بتم و قهرمان آسیا هم شوم. بعدن در مسابقات ازبکستان، در مسابقات امارات متحده عرب توانستم که در کمپای ورزشی اشتراک کنم و حریفای پرقدرت خود شکست بتم و برای کشور خویش دستاورده گوناگون کسب کنم. نظر به مشکلات اقتصادی که داشتم، مصروفیتایی که داشتیم، نتوانستم در مسابقات جهانی مجدنی پوانتونهای جهان که در مسکو دایر گردیده بود اشتراک کنم. یگانه مشکلی که داشتم بعد از اینکه ویزا از سفارت روسیه به دست آوردیم گرفتیم، دو روز قبل از سفر به مسکو تمام مصارف باید شخص میکرد، چون حکومت امکاناتی را نداشتن که سفری ورزشکارا را بتن. هرچی کوشش کردم که کسی پیدا شود تکت تیاری مرا کنه، حداقل مد مسابقات جهانی اشتراک کنم، هیچ کسی مرا کمک نکرد. در مسابقات ایتالیا که برای اخطار مرگ داده شد که نباید اشتراک کنم و شخص دیگه باید اشتراک کنم، چون در افغانستان بر شما بهتر معلوم است که دو طبقه اشخاص در هر زمان پیش می باشند، که یکی پول داشته می باشند و دیگه هم کسایی که واسطه داشته می باشند یا روابطی داشته می باشند، اونا پیش می بودند. چون خودم امو روابطی که یک از باید واسطه خوب داشته می بود نداشتم و استعداد بالایش چشم پوتی زیاد بود، نتوانستم در مسابقات ایتالیا هم اشتراک کنم.
نور احمد حبیبی میگوید بهترین خاطرات زندگی وی برنده شدن او در مسابقات است. او از جوانان می خواهد تا برای سالها پیشرفت افغانستان تلاش کنند.
خاطره ها ورزشکارا، تمام زندگی یک ورزشکار خاطره است و زندگی کردن در افغانستان همه خاطره خاطره است. بهترین خاطرهایی که در دوران ورزش داشتم، هر مسابقه ای را که برنده بشدم یک خاطره بود، هر روزی را که ورزش می کردم یک خاطره بود، هر روزی را که با دوستای خود می بودم یک خاطره است. اما از همه کرده بدترین خاطره ای که داشتم این بود که تکت رفتن مسکو را نداشتم و برگشتم به خانه. این بدترین خاطره بود که پاسپورت و ویزیم امرایم بود و هیچ کس پیدا نشد که قهرمان افغانستان سپانسر کنه، سپورت کنه، یک تکت تیاره برش بگیره تا بیرق افغانستان در مسابقات جهان بلند کنه. این بدترین خاطری که تا حال از یادم نمیره همی بود. پیام به جوانان امین است که جوانان عزیز، فکر و اندیشه جور کردن کشور را داشته باشند. جوانان کشور ما بهترین استعداد دارند. تقاضای ما از جوانان این است که باید برای صلح و همبستگی ملی کار کنند و هدف یک کشور صلح، آرام و مستقل را داشته باشند و برای صلح و برای محو مواد مخدر مبارزه جدی کنند و هیچ فرصت ندن تا یک جوان ما دچار مواد مخدر و دچار بدبختی شوند.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته و برنامه بعدی، خداوند نگهدار شما.
Thank you. که حیران یکی حیران تو حیران تو جان منو صد هم چون من